أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. والفكر ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى المجهول كما إذا حاولنا تحصيل معرفة الإنسان قد عرفنا الحيوان والناطق رتبناهما بانقدمنا الحيوان واخرنا الناطق حتى يتعدى الذهن منه الى تصور الانسان. وكما اذا اردنا التصديق بان العالم حادث ووسطنا المتغير بين طرفي المطلوب وحكمنا بان العالم متغير وكل متغير حادث فحصل لنا التصديق و حدوث العالم. خب فکر چیست؟ فکر رو ایشون تعریف میکنه به صورت دقیق و منطقی. میفرماید که والفکر رو ترتیب امور معلومه لتعدی الى المجهول. فکر ترتیب امور معلومه است برای رسیدن به مجهول. این تعریف دقت بکنید از قبیل تعریف جنس و فصلی نیست، بلکه از قبیل تعریف به علل اربعه. ما دو نوع تعریف داریم، یک تعریف که اسمشو میذاریم تعریف به حسب الماهیه که همون تعریف با جنس و فصله، که تعریف با جنس و فصل رو میگیم تعریف به حسب الماهیه. یه تعریف دیگری داریم که از نکات بسیار خوب ولی مورد غفلت در منطقه که بهش توجه نمیشه، و اینم تعریف به حسب الوجوده، که این تعریف به حسب الوجود دیگه کاری با جنس و فصل نداره، بلکه ما در اون تعریف از علل معرف استفاده میکنیم، یعنی از علل اربع استفاده میکنیم، از علت فاعلی، علت غایی، علت مادی و علت سوری استفاده میکنیم. پس ول فکر و ترتیب امور معلومه لتعدی الى المجهول این تعریف به حسب الوجوده، که در این تعریف ما از علل اربع صحبت میکنیم، تعریف جنس و فصلی نیست. این رو باید دقت بکنید. البته این نکته هم هست، اون تعریف به حسب علل اربع مثل این که ما از علت فاعلی استفاده کنیم، از علت غایی استفاده کنیم، از علت سوری استفاده کنیم، میشه گفت مثلا فلان علت به منزله جنسه، فلان علت به منزله فصله، که حالا مثلا گفتن علت مادی به منزله جنسه، به علت سوری منزله فصله. این چیزیه که در عبارت شارع اومده که این تعریف از دست تعریف های علل اربعه. خب این نکته هم تو ذهنتون باشه. ول فکر و ترتیب امور معلومه لتعدی الى المجهول. فکر چیست؟ اینکه یک سری امور معلومه ای را، حالا چرا تعبیر از امر کرده؟ به این علت که امر اعم است از تصور و تصدیق. اگر ما دنبال تصدیق باشیم، مقدماتمون امور معلومه تصدیقی است، یعنی امور معلومه است که خودش تصدیقه. اگر دنبال تصور باشیم، اون امور معلومه تصوره. ولی فکر و ترتیب امور معلومه لتعدی الى المجهول، ما امور معلومه رو مرتب میکنیم تا به مجهول برسیم. حالا ترتیب چیه؟ یالایشون باز توضیح میدن و شرح میدن. مجهول مثل نتیجه در قیاس، یا همون معرفی که ما میخواییم تعریفش بکنیم، این میشه مجهول. امور معلومه ای را مثل صغرا و کبرا و مثل جنس و فصل نا ترتیب بدیم تا برسیم به مجهول. کما ازا حاولنا تحصیل معرفت الانسان، میخواییم معرفت انسان رو تحصیل بکنیم. از قبل حیوان رو شناختیم، ناطق رو شناختیم، اینا رو ترتیب میدیم. ترتیب میدیم به این که حیوان رو اول مقدم میکنیم، بعد ناطق رو مؤخر میکنیم. این ترتیب باید باشه تا این انتقال صورت بگیره. حالا ممکنه کسی به ذهنش برسه که خب حالا این چه تأثیری داره که بگم حالا ناطق حیوان یا بگم حیوان ناطق، هر دو ما رو به انسان میرسونه دیگه، چه بگیم ناطق حیوان چه بگیم حیوان ناطق. الان ما میگیم حیوان ناطق انسان به ذهن میرسه، چه بگیم ناطق حیوان انسان به ذهن میرسه. چرا این همه اصرار هست که این ترتیب باید مراعات بشه در تعریف؟ اگر این تعریف مراعات نشه دیگه تعریف تعریف نیست، حد ما حد نیست. این سر چیه؟ دقت بکنید، بحث ما بحث الفاظ نیست و بحث ما بحث تصنع نیست، یعنی بحثای منطقی بحث تصنعی نیست. منطقی چی میگه؟ میگه اگر ما بخواهیم انسان رو بشناسیم ذهن ما چگونه عمل میکند. حالا شما ممکنه ناطق رو اول بیارید حیوان رو دوم بیارید، ولی عمل کرده ذهن ما در تعریف و تحصیل یک مجهول این نوع عمل کرد نیست. اول جنس رو میبینه، عام رو میبینه که اون حیوانه، بعد از اینکه حیوان رو فهمید ناطق رو به اون زمینه میکنه، بعد از انضمام ناطق انسان رو میفهمه. حالا شما اگر در لفظ ناطق رو آورده باشید حیوان رو هم مؤخر کرده باشید، ولی اون عمل کرده ذهن به این ترتیب نیست. ما قراره که عمل کرده ذهن رو در منطق تشخیص بدیم. ذهن ما اینطوره که از عام به خاص حرکت میکنه، از خاص به عام حرکت نمیکنه در تعریف و در باب قیاس، انتقال از کلی به جزئیه که حالا خودش بحثی میطلبه که حالا چرا ذهن اینطور عمل میکنه کاری به این نداریم. پس بحث ما نه بحث از الفاظ، نه بحث از تصنعات، بلکه بحث از کارکرد و عملکرد ذهن در تحصیل یک مجهوله که این عملکرد به این نوعی که اول عام رو لحاظ میکنه بعد خاص رو لحاظ میکنه، اگر حالا در لفظی که جای دیگری هم بشینه. پس این نکته مهمه، رتبنا هما، این باید به ترتیب بیاد. بعد قدمنا الحیوان، البته تقدیم نه در لفظ، تقدیم در اون لحاظات ذهن. قدمنا الحیوان، اخرنا الناطق، حتی یتعد از ذهن. اگر این نحوه عمل کرد برای ذهن ایجاد شد، ذهن میرسه از این معلوم به تصور انسان. حالا این مربوط به تو تصورات. و کما اذا اردنا تصدیق بان العالم حادث، میخوایم این تصدیق رو تحصیل بکنیم ببینیم آیا واقعا عالم حادث است یا حادث نیست، میخوایم اینو تصدیق بکنیم. حد وسط هم تغییره، و وسط نل متغیر، حد وسط متغیر قرار میدیم بین دو طرف مطلوب، که دو طرف مطلوب یکیش حد اصغره یکیش حد اکبره، که در شکل اول موضوع در نتیجه هم حد اصغره، محمول در نتیجه همون حد اکبره. و وسطنا المتغیر بین طرفی المطلوب و حکمنا بان العالم متغیر و کل متغیر حادث. بعد حکم کنیم میگم عالم متغیر است و هر متغیری حادث است. العالم متغیر کل متغیر حادث فل عالم حادث. ما این ترتیب بیدیم، اول صغرا بعد کبرا بعد نتیجه. باز تأکید میکنم ممکنه کسی بگه خب صغرا رو دوم بیاریم کبرا رو اول بیاریم، میگیم این ترتیب به حسب طبعه، یعنی عمل کرده ذهن ما و دستگاه ذهن ما، دستگاه عمل کرده ذهن ما به این نحوه است که اول صغرا میاد بعد کبرا میاد. حالا شما در لفظ جا به جا کنید، در تصنعاً جا به جا کنید، اون عمل کرده ذهن مهمه که به این نحوه نیست. و حاصل لنا تصدیق به حدوث العالم، عالم کل ما سوى الله رو میگن عالم، یعنی ما یعلم به الله، ولی منظور از عالم اینجا عالم مادیه. و ترتیب و فلغه، و ترتیب و فلغه، حالا ترتیب یعنی چی؟ ترتیب اینه که هر چیزی رو سر جاش بذارید، جعل کل شیء فی مرتبته، هر چیو سر جاش بذارید، جای مخصوصش بذارید. مثلا شما بخواید یک تا چرخه ایری درست بکنین، این فرمون نمیشه زیر قرار بدید چرخ و بالا قرار بدید، باید چرخ زیر قرار بگیره، اون فرمون بالا قرار بگیره، اون زین تو اون قسمت قرار بگیره. این زین رو بذارید روی فرمون کار نمیشه کرد، به درد نمیخوره. رکاب رو کجا قرار بدید؟ بین دو چرخ قرار بدید. این میشه همون ترتیب، یعنی هر چیزی رو سر جای خودش قرار بده. اما در اصطلاح مهمه که ترتیب به حسب اصطلاح یعنی چه، که فوق‌العاده این نکات ظریف و دقیق و اساسی این کتاب مهمه که این کتاب رو ممتاز کرده. خیلی هم سبک و سیاق این کتاب سبک و سیاق تعلیمی و درسیه، به غیر از جدا از شرح اشارات. شما نکنید تو شرح اشارات سبک و سیاق تعلیم و درسی و آموزشی نیست. شفای ابن سینا هم همینطور. و سبک و سیاق این کتاب برای مسائل آموزشی بسیار مناسبه. یکی از تأکیدایی که من داشتم برای انتخاب درس رو همین کتاب بود به جهت همین نکته. در اصطلاح جعل الاشیاء المتعدده به حیث یطلق علیها اسم الواحد و یکون لبعضها نسبت الى البعض الاخر به تقدم و تأخر. اشیاء رو جوری قرار بدیم، جعل الاشیاء المتعدده، مراد از این جعل، جعل ذهنی. دقیق تر بخواییم بگیم جعل به حسب لحاظات ذهنه، یعنی دو مفهوم به بالا جور اینا با هم لحاظ بشن که به مجموعش یک اسم اطلاق بشه. صغرا و کبرا کنار هم لحاظ میشن به حدی که به مجموعه اون یک اسم لحاظ، یک اسم اطلاق بشه که ما به اون میگیم قیاس. به اون مثلا میگیم حد، جنس و فصل ترکیب میشن بهش میگیم حد. این که میگه یطلق علیها اسم الواحد، بحث ما بحث اسم گذاری و اطلاق لفظ و اینها نیست، بلکه منظور شارح از این عبارت اینه که این ترتیب به نحوی است که یک حقیقت واحده ای رو از مجموعه این اشیا محقق میکنه، یعنی یک مجموعه واحده ای درست میشه، یک تألیفی صورت میگیره که این تألیف یک وحدتی رو میده و ما از اون وحدت تعبیر به اسماء مختلفی میکنیم. جنس و فصل که کنار هم به این نحوه لحاظ بشن یه وحدتی رو به اینها میده که ما از اون وحدت تعبیر میکنیم به حد. این صغرا و کبرا که کنار هم قرار بگیرن به این ترتیبی که اول صغرا بعد کبرا، یک وحدتی رو ایجاد میکنه بین اینها که ما از اون وحدت تعبیر میکنیم به قیاس. و همینطور این وحدت همونه که ما با این اسما به اون اشاره میکنیم، میگیم داله بر این که وحدت هست یا نیست چیه؟ میگیم همین که یه اسم واحد بهش اطلاق میشه. پس این تألیف منشه اینه که یک وحدتی، یک ترکیبی، یک اتحادی شکل میگیره که به جهت اون وحدت و اتحاد اسم واحد بهش اطلاق میشه. میگیم این شد یک چیز، شد یک قیاس، یک حقیقت که شد قیاس، یک حقیقت که شد حد، یک حقیقت که شد رسم. بحیث یطلق علیها اسم الواحد. حالا اگر این اسم واحد بود اونم میشد، یعنی یک اسم اطلاق میشه به مجموعه، مثلا بگیم قیاس، به مجموعهش میگیم قیاس، به مجموعهش میگیم مثلا رسم یا حد. پس یه وحدتی رو ایجاد میکنه این ترتیب، وحدت سازه. این اجزا هم نسبت به همدیگه مرتبه بندی دارن، مثلا یکی باید مقدم باشه از دیگری، دیگری هم باید مؤخر باشه، و همین تقدیم و تأخیر است که اون وحدت رو ایجاد میکنه. یعنی شما اگر جنس رو دوم بیارید فصل اول بیارید، این تقدیم و تأخیر
وحدت رو به هم میزنه. پس این وحدت مرهون همین تقدیم و تأخیره، کما اینکه توی مرکبات صناعی هم همینطوره. یعنی تو مرکباتی که حقیقی نیست، مرکبات صناعی هم همین تقدیم و تأخیر باعث میشه که ما یک چیز بگیم هست. مثلا این دوچرخه به این نحوه که این که این چرخش پایین باشه، اون چرخش هم درست سر جای خودش قرار گرفته باشه، اون زین اون قسمتش قرار گرفته باشه، اون فرمان اون قسمتش قرار گرفته باشه، اون رکاب اون قسمتش قرار گرفته باشه، اگر این تقدیم و تأخیرها مراعات شد، میگیم این شد یک دوچرخه و یک حقیقت. اما اگر نه، شما چرخ رو ببرید بالا قرار بدید، فرمان رو پایین قرار بدید، زین رو جاش رو عوض کنید، جوری که دیگه راه نره، دیگه نمیگن این دوچرخه است، میگن این چیه ساختی؟ میگن این چیزی نیست، این همون چیزایی که شما کنار هم وصل کردی. پس برای این که بشه یک دوچرخه و یک حقیقت درش ایجاد بشه، باید این تقدیم و تأخیرها درش مراعات بشه، که با مراعات این تقدیم و تأخیرها باعث میشه که اون وحدت حفظ بشه و اون وحدت که ایجاد شد یک غرض واحد هم محقق میشه. دقت بکنید، یک غرض واحد محقق میشه، یعنی شما میتونید از این دوچرخه استفاده حمل و نقل بکنید. اگر این تقدیم و تأخیر نباشه، اون حقیقت شکل میگیره، اون حقیقت واحد شکل میگیره، چون اون حقیقت واحد هم شکل میگیره، اون غرض واحد هم ازش تحصیل نمیشه. خب این یه نکته بسیار دقیقی هم هست. حالا دیگه وقتایی ما چیزایی میگیم، کارش هم نمیشه کرد، دیگه از اخلاق بنده است وقتایی چیزایی میگم، حالا شاید هم خوب باشه شاید هم بد باشه، هدف اینه که دوستان اون حس تأمل و تفکر درشون احیا بشه. البته مطلب فقط تو پرانتز تحقیقش باید تو مسائل دقیق بحث‌های اعتبار و حقیقت شکل بگیره. و اینم اینه که برخی میگن که این وحدت مثلا تو مثل دو چرخه وحدت حقیقی نیست، یک وحدت اعتباریه که چون ما ازش استفاده مثلا حمل و نقل میکنیم، ما بشینیم شد یک چیز. بلا این وحدت وحدت حقیقی نیست، وحدت اصطلاحا میگن وحدت صناعیه که مشهور اینطور میگن، میگن ترکیب صناعی. ولی خب بنده با این نظر به شدت مخالف هستم و قائلم که ترکیب حتی در دو چرخه هم ترکیب حقیقیه، در اتومبیل هم ترکیب حقیقیه و اون غرض هم مترتب بر همین وحدت حقیقی، که اگر اون وحدت حقیقی نبود اون غرض تحصیل نمیشد. نه اینکه بالعکس بگیم چون غرض واحده اینجا وحدتی درست شد، نه، چون وحدت حقیقی شکل گرفت اون غرض تحصیل میشه. اینجا یه اختلاف مبنایی که بنده ناچیز سر با تقصیر با مشهور دارم، به هر حال که مشهور یعنی این مرکبات صناعیه، ما میگیم قطعا این مرکبات حقیقیه بلا شک. حالا سر جای خودش باید بحث بشه، بحثای بسیار دقیق و فنی و پرکاربرد، که ما اگر گفتیم این مرکبات حقیقی نیست، حق صناعی نیست، حقیقیه، خیلی آثاری بر این مطلب از جهت فلسفی مترتب میشه. خب پس این تقدیم و تأخیر باعث به وجود اومدن وحدت، کما اینکه توی دوچرخه مثال زدم، تو چیزهای دیگه هم همینطور. بر همین خاطر اگر این بحیث یطلق علیها اسم الواحد رو آخر پاراگراف می آورد بهتر بود، می گفتن که جعل الاشیاء متعدده بحیث یکون و لبعضا نسبت و الالبعض الاخر بتعدده و تأخر حتی یطلق علیها اسم الواحد. خب پس این نکته مهمه. پس ترتیب مشخص شد دیگه، ترتیب یعنی اجزایی را به نحوی با یک نسبتی کنار هم قرار بدید تا یک واحد شکل بگیره، یک ترکیبی محقق بشه. در صغرا و کبرا همینه، در جنس و فصل هم همینه. شما جنس و فصل رو به نحوی باید کنار هم قرار بدید تا بشه رسم، تا بشه حد. والمراد بالامور ما فوق الامر الواحد و کذلک کل جمع یستعمل فی التعریفات فی هذا الفن. میگه حالا گفتیم امور، خب جمع، جمع در ادبیات خوندیم که سه به بالاست، یعنی حداقل سه تا. پس این که میگه جعل امور این ترتیب امورن، یعنی ما باید حداقل سه چیز رو ترتیب بدیم تا بشه قیاس، در حالی که ما در قیاس از دو چیز استفاده میکنیم، نه سه چیز، و اونم صغرا و کبرا. یا مثلا در تعریف باید لاغر سه چیز رو ترکیب بکنیم تا یک معرفی حاصل بشه، در حالی که ما دو چیز بیشتر نداریم، اونم جنس و فصل. هیچ ترکیبی، هیچ تعریفی سه جزئی نیست. ایشون میگه مراد از این امور امرین به بالاست، یعنی دو به بالا، نه سه به بالا، که اصطلاحا هم میگن جمع منطقی نه جمع لغوی. جمع لغوی از سه به بالاست، ولی جمع منطقی از دو به بالاست. حالا یه سری هم داره این مطلب، حالا دوست دارم که خود رفقا تأمل بکنن که چرا در علوم عقلی جمع از دو به بالاست، در به خدمت شما عرضم که در ادبیات از سه به بالاست. یه سر بسیار لطیف و زیبایی داره که حالا انشالله باید حالا اول دوستان فکر بکنن که این فکر ارزش داره، انشالله بعدن این مطلب رو بگیم که سر این تفاوت در چیه. ول مراد بالامور ما فوق الامر الواحد و کذالک کل جمع یستعمل فی تعریفات فی حاضر. در کل علوم عقلی میشه گفت و انما اعتبرت الامور لان ترتیب لا یمکن الا بین شیئین فساعدا. میگه خب چرا اینجا گفت امور، یعنی از دو به بالا؟ میگه خب ترتیب فقط در بین دو چیز به بالاست، یک چیز نمیشه ترتیب داد، یک چیز ترتیبش معنا نداره. ترتیب اون وقتی معنا داره که ما دو چیز داشته باشیم که بگیم هر کدوم رو سر جای خودش بذار، هر کدوم رو در مرتبه خودش بذار. چون اگر یک چیز داشته باشیم یک مرتبه بیشتر تصویر نمیشه. دقت بکنید، مرتبه هر چیزی مال خودشه. اگر ما یک چیز داشته باشیم یک مرتبه بیشتر تصویر نمیشه، دیگه ترتیب معنا نداره. باید دو چیز باشه که دو مرتبه داشته باشیم که بیایم بگیم که بله اینو باید در مرتبه خودش قرار بدید، نه مرتبه دیگری. پس این نکته رو دقت بکنید که چرا ترتیب بین شیئین فساعد است، به این جهت که وقتی یک چیز داشته باشیم یک مرتبه بیشتر نیست، وقتی یک چیز باشه یک مرتبه بیشتر نداشته باشه، ترتیب دادن معنا نداره که بگیم اینو در جای خودش قرار بده. خب یک مرتبه که بیشتر نیست، وقتی دو چیز شد میشه دو مرتبه، وقتی سه چیز شد میشه سه مرتبه، میگم خب حالا اینو در مرتبه خودش قرار بده، در مرتبه دیگری قرار نده. ممکنه یک کسی توهم کنه بگه که خب ما ممکنه یک چیز داشته باشیم با دو تا مرتبه، بگیم اینو توی این مرتبه قرار بده. مثل فرض کنید که حالا یک توهم دیگه، میگه این لیوان، این آب رو توی این لیوان بریز نه تو اون لیوان، بنابراین همین میشه گفت ترتیبم در یک چیز معنا داره. این درست نیست. بحث ما بحث های حقیقیه، به این معنا که مرتبه هر چیزی جدا از اون چیز نیست، مرتبه هر چیزی مقوم اونه. یک اصطلاحی دارن مرحوم شهید مطهری، خیلی اصطلاح خوبیه توی کتاب اصول فلسفه، میفرمایند که مرتبت و کل شیء مقومه، مرتبه هر چیزی عین همون چیزه. یعنی شما اگر یک چیز داشته باشید یک مرتبه هم بیشتر ندارید. نمیشه گفت که بله یک چیز داریم با دو تا مرتبه. خب اگر یک چیز دارید یه مرتبه دارید، اگر دو چیز بود میشه دو مرتبه، اگر سه چیز بود میشه سه مرتبه. برای همین مرتبه مثل یه ظرف خالی نمیمونه که حالا بخوایم هر چیزی داخلش قرار بدیم، اینو اونجا بذاریم اینو اونجا بذاریم، نه. اگر یک چیز شد ما یک مرتبه بیشتر نداریم. برای همین دیگه ترتیب دادن معنا نداره. ترتیب دادن جای معنا داره که ما دو چیز داشته باشیم که این دو چیز دو مرتبه داشته باشه، میگیم خواهی تو مرتبه خودش قرار بده. اینم نکات بسیار دقیقیه که باید دقت بکنید تا این عبارات حل بشه. و انما اعتبرت الامور لان ترتیب لا یمکن الا بین شیئین فساعدا. چرا لا یمکن الا بین شیئین؟ چون وقتی یک چیز باشه یک مرتبه بیشتر نیست و قرار دادن در اون مرتبه دیگه
معنا نداره، اینو تو مرتبه خودش قرار بده، تو مرتبه دیگری قرار نده، این خودش تو مرتبه خودش هست دیگه. و بالمعلومه الامور الحاصله صورها عند العقل. میگه مراد از معلوم چیه؟ میگه مراد از معلوم یعنی اون اموری که صورش عند العقل حاضره. حالا اینم که میگه الامور الحاصل از صورها عند العقل، یک تعریف عامیه که مال حقیقت علم دیگه، حقیقت علم میگن حصول و صورتش عند العقل. خب برام این علم یعنی همون چیزی که ما به معنای عام خوندیم و یه تتناول تصوریه، معلومات تصوریه و تصدیقیه، معلومات تصدیقیه من الیقینیات و ظنیات و الجهلیات. یقینیات یعنی اون امور معتقدان به مطابق با واقع، اینه میگن یقینی. امور معتقدان به، البته اعتقاد جزمی ها، امور معتقدان به به اعتقاد جزمی که مطابق با واقع هم باشه. و ظنیات تو مشمرش مشخصه، یعنی اون اعتقاد نه به حد جازم بلکه به احتمال بیش از 50%. ول جهلیات یعنی اون اموری که مورد اعتقاد هست ولی مطابق با واقع نیست. مطابق اعتقاد طرف هست ولی مطابق با واقع نیست، این میگن جهلیات. اینکه همه اینا رو شامله، همه اینا میشن معلومه. فإن الفکر كما يجري في التصورات، فکر همونطور که در تصورات جاری میشه، يجري أيضا في التصديقات، در تصدیقات هم جاری میشه، همونطور که در یقینیات یعنی مطابقات با واقع جاری میشه، یکون أيضا در ظنی، در ظنی جاری میشه چون درش اعتقاد هست، در جهلی یعنی در موارد جهل مرکب هم قیاس محقق میشه. اما الفکر في التصور و التصديق اليقيني فكما ذكرنا، میگه خب قدر متیقن فکر در همون موارد تصور و تصدیق یقینیه، مثل اون که بخوایم تعریف انسان کنیم میگه علیه وار ناطق، خیلی یقینیه مطابق با واقع. یا مثلا بخوایم بگیم عالم حادث است، میگیم بله اون صغرا کبرا رو میچینیم میشه یقینی. اما در مورد ظنی ممکنه کسی بگی که خب مثال برای ما نگفتید، میشه مگه از ظنی قیاس تشکیل بشه؟ میگم بله، اما فی ظنی فک قولنا هاذا الحائط ينتصر منه تراب، این دیوار داره خاکاش میریزه، کل حائط ينتصر منه تراب ينهده، هر دیواری که خاکاش داره میریزه این منهده میخواهد شد. خب این قضیه و تصدیق ظنیه، چه بسا دیواری خاکاش بریزه ولی منهدم هم نشه. البته انهدام منظور انهدامه تا الالعبد نیست، بالاخره قیامت میاد، با قیامت همه منهده میشه. نه منظور انهدام سریعا دیگه، یعنی انهدام سریعا. خب این ظنیه، ممکنه واقعا یک دیواری خاک ازش بریزه سریعا هم خراب نشه، ولی گمان بر اینه که این خراب میشه. فهذا الحائط ينهدم، خب اینجا این تصدیق ما ظنی بود، کبرای ما ظنی بود. اما فل جهلی فکما اذا قیل، در جهلی که بحث جهل مرکبه، فکما اذا قیل، نیا کنید این قیل میگه تا بگه این در نزد اون شخصی که اعتقاد داره میشه استدلال، نه در نزد ما که اعتقاد نداریم. در نزد ما که اعتقاد نداریم استدلال درست نیست، در نزد کسی که اینو قبول داره میشه استدلال به نحو جهلی، یعنی به نحو جهل مرکب. فکما اذا قیل العالم مستغن عن المؤثر، عالم مستغنی از مؤثر، خب اینا که ما قبول نداریم اون زندیق قبول داره، پس در نزد اون میشه استدلال. و کل مستغن عن المؤثر قدیم، هر چیزی که از مؤثر مستغنی باشه قدیمه، پس عالم قدیمه. خب این استدلال در نزد کسی که اعتقاد داره میشه صحیح، اما در نزد ما اصلا این استدلال نیست، این قیاس هم درست نیست. تا بفرمایید والحمدلله رب العالمین.